چهارشم بس تا چه پنجم بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشم قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپد پایی دایی، بلکن استرس و تو سر پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه
به 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 سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند امروز هم همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم. امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت که صدای ما رو دارید زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. این هفته از شما از عادت هاتون سوال کردیم و اینکه به هر حال بعد از کرونا کلی به هر حال تغییر در سبک زندگی ماها ایجاد شده و باعث شد ما از یه سری از عادتهامون بگذریم و به یه سری چیزهای جدید عادت کنیم و این هفته از شما خواستیم از هر عادتی که دوست دارین برای ما بگین که خیلیاتون گفتین و کامنت گذاشتین، هم کامنتاتون رو خواهیم خوند و هم صداهاتون رو خواهیم شنید. برو بریم. شمایی که دوست عزیز، شمایی که نشستی دخل و خرجتو نگاه میکنی میبینی هیچ رقمه با هم جور در نمیاد، بله با شمام. یه دقیقه اون ماشین حسابتو بذار کنار تا بهت بگم قضیه چیه. بذار کنار ماشین حسابتو ببین، طبق حساب کتابایی که شده خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ایرانی شده 9 میلیون تومن، اعلام شده دیگه، 9 میلیون تومن اعلام شده، بله. یعنی همین الان حداقل نصف مردم کشور دارن زیر خط فقر زندگی میکنن. والا دیگه این عدد و رقم ها تو جمهوری اسلامی یه جوری شده آدم نمیدونه کجا واسه. یعنی داری برای خودت راه میری میبینی یه چیزی اون دور دورا تو آسمون داره میره، پیش خودت میگی مثلا حتی هواپیمایی چیزیه، از یکی میپرسی داداش اون چیه داره تو آسمون میره، ها طرف میگه نه شاید شهاب سنگه، بعد دوتایی میگی نه با شهاب سنگ که تو روز دیده نمیشه که، بیخیال میشین میره سراغ کار زندگیتون. بعد که میگذره شب میری تو خونه میشنوی اعلام کردن خط فقر شده 9 میلیون تومن، تازه دوزاریت میفته اون همون خط فقره بوده داشته میرفته. والا خط فقرم خط فقرهای قدیم دیگه، یه خطی میکشیدن میگفتن این خط فقره، بعد این بچه آدم سر جاش وامیستاد، بعد مردم کلی دست و پا میزدن بالاخره میخواستن خودشونو بندازن بالای اون خط همش، ولی الان یه جوری شده یه چیزی اون بالا مالا نشونت میدن میگن اون خط فقره اونی که اونجا میبینی، و یه لحظه جیبتو نگاه میکنی ببینی با خودت چند چندی، سرتو میاری بالا میبینی خطه 1-2 میلیون رفته بالا، یه دستی به دور میکوبی تو پیشونی که بابا چی گرفتاری شدی ما، میبینی خطه دوباره 1 میلیون پرید بالا. یعنی اینجوری پیش بره من فکر کنم تو المپیک بعدی ما ایرانی ها تمام مدال های دو و میدانی رو درو میکنیم، بس که هی داریم دنبال این خط فقر میدویم ازش رد شیم و نمیرسیم. بعد میگن نمیم تو ورزش این کشور کار پایه‌ای نمیشه، حالا یه جوری پایه‌ایش کردن آدم اصلا همه چی رو پایه پایه میبینه. والا قدردان باشی، قدردان باشی. We'll be right back. شمایی که با دیدن بعضی آقایون روحانی که این بلا رو سر مملکت آوردن و تا زغورت و نیمشون هم باقیه هی خون خونتون میخوره. بله خود شما دقیقا. آیا میدانید که اینا دارن همینجوری پیشروی میکنن و اگه دست نجنبونید یهو دیدید در کمدتون رو وا کردید دیلینگ یه روحانی زد ازش بیرون؟ میدونید؟ نمیدونید؟ اینا
روح روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخوایم. هر خانواده به روحانی باید وابسته باشه.
همون شده را دقت کردین الان؟ این حاج آقا تو شبکه 4 تلویزیون این حرفا رو میزد. یعنی بعد از پزشک خانواده و نوشاب خانواده که ما داشتیم، الان داریم به سمتی میریم که روحانی خانواده هم به سلامتی پا به منصه ظهور بذاره و دیگه شما باید کم کم یه پارچ آبم اضافه کنی رو دیگه غذا، رو غذا که داری میپزید دیگه اضافه کنی، اضافه شده به اعضای خونه دیگه، روحانی خانواده دارم میگم. بله دیدین گفتم دارن پیشروی میکنن، هی دارن جلو و جلوتر میان. چه بسا اصلا یه چند وقت دیگه از شعار هر خانواده یک روحانی به شعار هر ایرانی یک روحانی برسیم. البته خب تقصیری هم ندارن دیگه، چون تولید توی حوزه ها بالاست، خب اینو باید به هر یک کاری دستشون باشه دیگه. هم که وکیل و وزیر نمیتونن بشن که، زرنگ مرنگاشون میکشن بالا میرن همچین مقام ها توپل موپل رو بغل میکنن، این شنگول منگول حبه انگولاشون هم مثل یارانه توضیح میکنن بین ما ایرانی ها دیگه. حالا بعد یه بار بشینیم دوره هم فکر کنیم از این روحانیامون چه استفاده ای بکنیم. یعنی اینم مهمه دیگه، یعنی ما در خدمت ایشون باشیم، ایشون در خدمت ما باشه، خدمات متقابل باشه، چجوری داستان، اینا همش سواله. ولی به هر حال شما عزیزان به فکر روحانی شخصیتون باشید دیگه از الان. آره دیگه. اصلا اینجوری بزن، اینجوری براتون بگم، روحانی شخصیتون رو از دست ندید، واسه اینکه روحانی شخصیتون رو اگه از دست بدین زندگی این بیابون برهوتی میشه که روحانی شخصیاتون توش یخ زده باشن. بله بکردین الکیه میسان مربستی هم غم و پاچید، خیلی فاز پس ورد و طور فصل اول و اینا رفتیم ها. بله شمایی که گاهی وقتا یاد ماجراهای آبان 98 و اون همه کشته و زخمی و بازداشتی میفتی و پیش خودت میگی چی شد پس؟ اینا که این همه گفتن، همه در مورد تعداد کشته شده ها که بالای 1500 نفر تخمین زده میشه دروغ میگن و ما خودمون اعلام میکنیم، یعنی هنوز بعد از 6-7 ماه دارن هنوز میشمرن. تازه الان فرمانده یگان ویژه یا به قول بچه ها یگان گیجه پلیس اومده کلی به عملکرد نیروهای خودش تو آبان ما پوز داده و گفته که توی سال 99 به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است. داداش مگه چقدر از 99 گذشته هستن؟ اصلا چی هنوز اردیبهشت تموم نشده؟ من نمیم نکنم ما از زمله میبینه مثلا هوای مملکت خیلی پسه، خطر اعتراض و درگیری هست، باز گفته امسال اصلا کلن بودجه ها رو بدیم به یگان ویژه؟ یعنی وسط این هاگیر واگیر کرونا که جواد جون ظریف و رئیسش اوس حسن هی میان میگن آی پول نداریم، آی تحریم، آی مرگ بر آمریکا فلان، ولی واسه یگان ویژه و ضد شورش پول ها تو پولم ها. خیلی باحالین بابا شما، یعنی فقط ادا بی پولا رو در می آوردید تا حالا، یا اولویتتون به جای جون مردم زدن مردم ها. چی بگم والا، چی بگم، برام خواستم مردم عزیزمون در جریان باشن که پولاشون کجا خرج میشه. بله بریم سراغ ادامه برنامه.
با هر نگاهت حالم دگر شد، چشمان ماهت ماهم به شب شد، جانم فدایت با شور و حال شب شد. رسیدی تو را
با من تو چه کردی بابا؟ بقیش بلد نبودم.
رسیدی تو از را
با من تو چه کردی؟ اینجا چه بلدم باقا؟
رسیدی دیوانه بگردی.
بابا کاری از بیداد
دیوانه بگردی.
بابا
ای بل
بابا بکن باید چقدر بچانس باشی تولدت هشت می بشه بعد بیفتید با روز جهانی خرطی یه روز. خیلی بد شانسم اصلا از روزی که اینو شنیدم خیلی ناراحتم. قربونتون خدافظ.
آخه این چه کاریه میکنی ملینا؟ ببین بدبند خدا بدبخت تولدش بوده.
تولدتون مبارک.
اصلا شما توجه نکن اون روز جهانی ایشون میره پیدا میکنه یه سری روز جهانی میاره حالا روز 8 می اصلا توجه نکن بهش. من شرمندم که روز جهانی خر با تولد شما یکی شده. اصلا کاملا جداست. یعنی روزهای جهانی بوده مثلا روز جهانی توالت ما داشتیم حتی با تولد خیلی ها ممکنه یکی شده باشه دلیل نمیشه که آراست میگه شهرام روز مرد اصلا روز توالت و روز مرد با هم یکیه. ببین
من دیگه حرفی ندارم.
این دیگه یعنی همه رو بعد همه مردان رو در بر میگیره. نکن ببین کاراتو ملینا با این روزهای جهانی. سلام علیکم راستی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
چه خبر؟
عالی. سلام.
میبینم امروز خیلی خوشحالی و اعصابت سر جاشه و
آره خیلی خیلی بد جور اصلا یه وضعی. آخه امروز تولد الگومه.
الگوت؟
بله.
آه دیدم یه چند وقتی از ایرلندیا نگفتی همونه. آه. پس کی هست؟ دانیل دی‌لوئیس؟
نه نه ببینید اون کراش همه فرق میکنه. این الگومه. ایرلندی هم نیستش.
نیستش
ولی خب قلب و روح و ذهنش همیشه با منه یا مال من با اونه یا... نمیدونم به هر حال یکی ما با اون یکی هست دیگه. همین مهم.
آره مهمم هم همینه. این که اصلا نمیدونی کی به کیه این خیلی مهمه.
نه چرا میدونم ببینید بسخواهی میکنم
پرید گلوش اصلا انقدر الگوشه که پرید گلوش.
خانم الیزابت استاماتینا فی ایشون الگومن.
چی فی؟
استاماتینا.
آها
آره ولی خب اگه توی دهن نمیچرخه اشکال نداره میتونین بهش بگین تینا فی.
تینا فی؟
آره تینا
یعنی
فی.
این تینای خالی نه تینا فی. چی شده که تو تینا اسم کوچیک نمیگی؟
ببینید تینای خالی که اصلا پیش میشم دوم داره میگن یه ذره مسئله. تینا فی ایشون الگومه نمیشه که.
خیلی خوب خیلی. حالا میخوای یه توضیح کوچکی درباره این الگوت به ما بده دیگه.
ببینید توضیح که البته خب نمیخواد. الگوم خیلی جهانیه همه میشناسنش ولی خب برای اونایی که احتمالاً نمیشناسنش تینا استاماتینا فی یا همون تینا فی کمدین بازیگر نویسنده و تهیه کننده است. اصلا برای شناخت بهترش باید اینجوری گفت یکی از دوتا مجری سوپر استار جشنواره فیلم گلدن گلوب.
تینا فی که با ایمی پولر مراسم گلدن گلوب رو دوباره اجرا کردن.
نه نه سه بار سه تا اجرا تازه واسه سال بعدم دوباره قرار مجریش بشن.
خیلی خوب نمیشه به الگوش گفت تو اصلا. حالا چی شد که تینا فی شد الگوت اینو بگو.
ببینین ماجرا از اینجا شروع شد که تینا فی میاد میشه یکی از نویسنده های محبوب شوی SNL یا Saturday Night Live
که میشه پخش زنده شنبه شب ده. یه برنامه طنز آمریکایی که درباره موضوعات روز و حجم خبرهای سیاسی فرهنگیه. این برنامه اینم بگم یه 40 سالی هست داره پخش میشه ها. آره. تو از اون موقع الگو تو پیدا کردید؟ خودت چند سالت مگه؟
من چه خبر؟ ببینید بالاخره هر کی یه زمانی الگوش رو پیدا میکنه دیگه. تقدیر الگویی منم شاید قبل از تولد بوده. حالا به هر حال.
خب.
ولی خب به هر حال تینا فی بعد یه مدت خیلی کوتاه میشه یکی از نویسنده‌های محبوب این برنامه و بالاتر از اون جوان‌ترین کمدینیه که جایزه مارک توین برای طنز رو برده. اینا همه باعث شد که من در و دیوار اتاقم رو پر کنم از عکس‌های تینا فی.
من تصورم این بود که تا الان در و دیوار اتاقت یه نقشه بزرگ از ایرلنده بعد عکس همه ایرلندیایی که اومدی اینجا دربارشون گفتی رو هی دونه دونه چسبوندی رو همون نقشه.
نه نه فقط الگوم فقط. اینم بگم که تینا فی توی 40 تا فیلم و سریال بازی کرده. آخرین سریالی هم که توش بازی کرد سریال مدرن لاوه که بر اساس ماجراهایی که توی ستون روزنامه نیویورک تایمز منتشر میشه. خیلی هم خوبه. من پیشنهاد می‌کنم میکنم ببینینش.
سریال مدرن لاف.
بله.
البته قرار بر این بود که هرچی تو پیشنهاد بدی برای دیدن یا ندیدن ما برعکسش رو انجام بدیم.
بل.
ولی حالا این یکی چون الگوی توش بازی کرده اینو نه اینم نمیبینیم ولش کن. حالا این الگوی شما جایزه هم برده.
اختیار دارین، اختیار دارین. بله که برده، دو بار جایزه گلدن گلوب رو برده و 7 بار هم جایزه امی رو.
خب نه همچین بدم نیست. به هر حال تولد الگوت مبارک. امیدوارم تو هم یه خورده توی فیلم سریال بازی کنی، حداقل یه دونه، یه نصفه، یه مثلا یه یک دهم گلدن گلوب ببری، یه کاری بکنی دیگه، الگوت دیگه. حالا مبارک تولدش. بریم یه قسمت از موزیک فیلم ویسکی تانگو فاکس تروت. درست گفتم؟
بله بله.
ویسکی تانگو فاکس تروت با بازی تینا فی رو بشنویم.
تینا.
تینا. گفتم چی گفتم؟
نه این تینا رو من میگم.
آه تینا فی. الگوی ملینا خان. Don't you know I've come a long, long way. I've been longing to see her when she's around. She takes my blues away. Sweet Maria. The sunlight surely hurts my eyes. I'm a lonely dreamer on a highway in the sky.
داشت فرشید گل گلاب خودمون. بله فرشید، بستر عادت بود، ما همه عادت کردیم و به کارهای غیر قانونی کردن هم خوب عادت کردیم، همه به استفاده از فیلتر شکن عادت کردیم، نکه ما مسئولین هم همینطور، البته اونا قانونی شو دارم، ما غیر قانونی شد عادت کردیم. برق دزدی، آب پشت کنتوری، کنتور گاز رو برعکس کردم. یه زن و سه تا دوست دختر داشتم. بسته یا بگم داداش باب اسفندیم پاتریک هم کنارم نشسته. سلام میرسونه.
مرسی باب اسفندی جان، لپ پاتریکو بکش از طرف ما، حق داری. کلن ببین نسلی که با ممنوعیت بزرگ بشه نسل خلافکار عذاب در میاد. نه خلافکار که میگم منظورم چیز نیست، از اون لحاظ نیست، آدم شرور و اینا نیست، چون به هر حال به لطف جمهوری اسلامی ما معصوم ترین خلافکاران جهان رو داریم دیگه. به هر حال دیگه کسایی که شب و روز در حال دور زدن قانون و شرع و پلیس و اینان، بالاخره برای اینکه بتونن فقط مثل آدم خیلی عادی بخوان زندگی عادی داشته باشن، همین میشه دیگه. دمت گرم. خانم آقایون، هر دم از این باغ بری میرسد، یعنی هنوز جای انتقام سخت شماره یک خوب نشده بود که ظاهراً انتقام سخت شماره دو هم کلید خورد. ظاهراً حافظان امنیت در منطقه خلیج فارس در حال انجام مانور نظامی بودن که باز یه عده در درگیری با دشمن فرضی جوگیر میشن، میزنن با موشک یک ناوچه خودی رو منهدم میکنن. متاسفانه توی این ماجرا 19 نفر از پرسنل ناوچه کنارک کشته میشن، تعداد بیشتری هم مجروح میشن. یعنی این موشک ها رو اگه دست بچه 10 ساله داده بودن اینقدر خرابکاری باش به بار نمی آورد. اون از زدن دوتا موشک به هواپیمای مسافری، اینم از این دومه. یعنی زنده مرده برای خودمون نذاشتیم دیگه با این اقتدار نظامیمون. خدا رحم کرد سلاح هسته‌ای نداریم. شما فقط تصور کن این عزیزان 4 تا بمب و موشک اتمی هم دست بالشون داشتن، ببین چی میشد. بعد بگین این غربی‌ها که خودشون هم بمب اتم دارن چرا میگن جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ به خدا اونا نگران ما هستن، نه نگران خودشون. البته بگم بعضیاشون هم نگران خودشون هم هستن ها. مثلا جالب، چند روز پیش وزیر خارجه امارات یه توییت زده بود و گفته بود که ما حاضریم چند تا متخصص براتون بفرستیم که این سیستم‌های راداریتون رو اینا رو بروز کنن. حالا این بار بازم اشتباهی خودتون رو زدین، دفعه بعد ممکنه یه وقت اشتباهی به ماها آسیب برسونین، ما که همسایه‌هاتون هستیم. یعنی من نمیدونم آدم بره تو لوله بخاری ولی اینجوری مزکه کل دنیا نشه، واقعا نشه. به هر حال فعلا که اقتدار موشکیمون تا اینجا فقط چشم خودمون رو درآورده دیگه، شما خودت کلاه خودتو قاضی کن دیگه. توی بزرگترین عملیات نظامی موشکی در تاریخ جمهوری اسلامی ما 13 تا موشک زدیم به خودمون، نه ببخشید 13 تا موشک به خودمون، 13 تا موشک پرت کردیم سمت پایگاه عین الاسد، اونجا یه آمریکایی هم کشته نشد. بعد از این ور 2-3 تا موشک زدیم به خودمون، یه 176 نفر توی پرواز اوکراین کشته دادیم، متاسفانه یه 19 نفر هم تا اینجای کار روی ناوچه خودی. اگه اقتدار موشکیمون اینه که والله به خدا ما این اقتدار رو نخواستیم. جالب اینه که هر گندی هم میزنن سریع برچسب شهید هم میچسبونن روی کشته ها و اینجوری سر ته یه فجایع این شکلی هم میارن دیگه. شهید چی آخه؟ آقا میدونین چیه؟ من گاهی فکر میکنم که واقعا این همه کشته که جنگ ایران و عراق میگن داده و اینو این کشته های کل این 8 سال جنگ ایران و عراق چند درصدشو خودمون زدیم کشتیم؟ چند درصدشو واقعا مثلا ارتش عراق کشته؟ الان شما در نظر بگیر هیچ جنگی نیست، وضعیت آرومه، بعد اینا تو مانور هواپیمای مسافری میزنن، ناوشکن خودشونو میزنن میترکونن. حالا حساب کن تو شرایط جنگی سگ صاحبشو نمیشناسه، تو اون وضعیت شما دیگه چه خبر بوده دیگه؟ اینا چند نفر خودشونو کشتن. حالا اینکه چرا اینجوری شده رو نمیدونم، سرنخشو شاید بشه تو صحبتای یک سال و نیم پیش فرمانده نیروی دریایی ارتش پیدا کرد. اون موقع دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی اومد اعلام کرد یه طرحی رو دارن اجرا میکنن به نام طرح مصباح. این طرح برای انتصابات و به نوعی انتخاب فرمانده ها در نیروی دریایی بود. ایشون توضیح دادن که من بعد ملاک و مبنای هر انتصابی در نیروی دریایی ارتش انجام فعالیت های فرهنگی و قرآنی است. باور کنین شوخی نمیکنم، یعنی اون زمان کلی ارزشی جماعت بچه‌چا کردن که خدا رو شکر دیگه آدم‌های شل ایمان دیگه نمیتونن به مدارج بالای نظامی توی نیروی دریایی برسن. فکر کنم اولین ثمره این طرحو دیگه این هفته دیدیم دیگه. دیگه وقتی نیروی کارآمد و متخصص جای خودشو میده به نیروی حزب اللهی و شرط گزینش میشه خوندن مفاتیح و شرکت در مناسک مذهبی و جای مهر و پیشونی و اینا، بالاخره دیگه بهتر از این نمیشه دیگه. هر چی که بود تا اینجا شد 2 تا. خدا واقعا سومیشو بخیر کن.
آن شب سیاه، آن شب سیاه، از ما خوش می‌کردم من دامی بودم، از شاه خوش می‌کردم از لطفم من یکانه می‌خوام، از او می‌خوام کردم یکی بهانه، از شاه خوش می‌کردم از را خوش می‌کردم آهن رو باوی ازم، من آهنم گریزم از گهر و باوی آلم، من آب و خشم و کردم از گذب من نگانه، میخواد از اون میخوانه کردم یکی بهانه، از آب و خشم و کردم از آب و خشم و کردم
خب بریم سراغ رضا حقیقت نژاد و کمی از آخرین خبرها و جزئیات همین ماجرای خبر شلیک به ناوچه کنارک بیشتر بشنویم.
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله براش،
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
شما اگر ما جلو شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود.
در این مسیر و آرامش کار شما ادامه دادم، تشکر میکنم.
رضا سلام.
سلام، وقتت بخیر.
وقتت بخیر. امروز اومدیم تا یعنی اومدیم سراغت کمی بیشتر از اولا از آخرین خبرها راجع به همین ماجرای شلیک به ناوچه کنارک برامون بگی، چه خبر، واکنش‌ها دیگه چی بوده و اگه جزئیات دیگه ای ازش هست.
عرض کنم میدونید که ارتش ایران که یک بیانیه صادر کرد و گفتش که یک حادثه در تمرین دریایی بوده، ولی وبسایتش یک ویدئوی منتشر کرد و اونجا گفت که شلیک موشک بوده و در تشخیص هدف دچار اشتباه شده. امروز ارتش آمریکا هم یک بیانیه در واقع اطلاعیه داده و تایید کرده که این یک موشک کروز ضد کشتی بوده که شلیک شده. پس ما الان چیزی که از دو تا منبع رسمی به طور تایید شده داریم این که موشک شلیک شده، چون حرفای زیادی زده شده بود، مثلا گفته بودن انفجار مین بوده، اینا رفته بودن اصلا مانور برای مین گذاری اونجا بوده، یا مثلا گفته بودن قایقای سپاه شلیک کرده. الان منبع رسمی میگن که نه، موشک کروز زده کشتی شلیک شده بود.
ولی دقیقاً مدلش یعنی مشخص شده که با چه موشکی بوده بعد.
آره اینو الان دیگه میدونیم که چی هست. ولی نکته که توی این بیانیه ارتش آمریکا بود و مهمه این بود که گفته بود که برگزاری مانور در این منطقه حساس از این انتقاد کرده بود. روزنامه شرق یک مطلبی نوشته و من این رو حالا در منابع دیگه ندیدم، ولی روزنامه شرق اونجا نوشته که در حوالی اون مانور یک کشتی آمریکایی هم بوده، که خب ممکن بوده که بالاخره این اشتباه محاسباتی مثلا یه جوری باشه که به اون برخورد بکنه، ولی خب حالا خورد به ناوچه کنارک. این نکته چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه این دو سه سالی که تنش بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده، یکی از موضوعهای خیلی مهم این بوده که یه اشتباه محاسباتی توی خلیج فارس و دریای عمان، به خصوص که ایران و آمریکا کانال‌های تماس رسمی نظامی هم الان ندارن، یه اشتباه محاسباتی میتونه منجر به یه جنگ و یه فاجعه خیلی بزرگتر بشه. یعنی علاوه بر اون مسئله کشته شدن 19 نفر که خیلی موضوع مهمیه، الان موضوع مهمتر اینه که این فاجعه ممکنه که منجر به یه فاجعه بزرگ، میتونست منجر به یه فاجعه بزرگتر بشه و جان افراد بسیار بیشتری رو بگیره.
یه وقتای...
و اینه که اهمیت این حوادث رو خیلی زیاد میکنه.
یه وقتایی آدم فکر میکنه اینا نکنه اصلا یک هدفهای بزرگتری دارن و میخوان که شاید هدف کار دیگه‌ای بکنن، جای دیگه‌ای رو بزنن. اول خودشونو هی اشتباهی میزنن که بعداً هم بگن ما اشتباه شد دیگه. حالا یه وقت یه ناو آمریکایی یا یه چیزی توی خلیج فارس اتفاقی افتاد، بگن با آخ باز دوباره اشتباه کردی.
اتفاقا توی این قضیه یه تکنیکی که شبیه همین داره اینه که وقتی که این اتفاقات میفته و اون مثلا ناکارآمدی یا اشتباه خودشون و بالاخره اون گافی که میدن خیلی برجسته میشه در افکار عمومی، سری پای دشمن رو مثلا بسن کشن. کما این که توی اون فیلم گفته بود که احتمال جنگ الکترونیک وجود داره. قبلا هم مثلا حتی مثلا ما تو اون هواپیمای اوکراینی هم میدیدیم که یه نماینده مجلس اومد گفتش که این احتمال داره که از سوی دشمن دستکاری شده باشه و اینا. ولی خب سوال اینه که اگر که این دشمنی که شما دارید توصیف میکنید انقدر توانایی داره که میتونه بیاد مانورهای شما رو تو رو دستکاری بکنی که خودزنی بکنید، پس چه جوری میخواد برید باش جنگ بکنید؟
یعنی دشمن یه جورایی رسوخ کرده اومده وارد مثلا کشتی شده و یه چیزی رو تعمیر
کرده، مثلا اینجا رادار رو دستکاری کرده، جنگ الکترونیکی
به صورت هک کرده یا همچین چیزی.
یعنی این یه چند سال پیش روزنامه کیهان یه گزارش مفصل چاپ کرد، گفت یک چیزی داریم به اسم هارپ و یک انرژی عظیمی آمریکا ایجاد میکنه، بعد این انرژی رو مثلا میتونه در سواحل و سواحل مثلا فرض کنید در سواحل اگر این انرژی رو آزاد بکنه کل تاسیسات الکترونیکی و برق و همه چی نظامی از کار میفته و همه چی نابود میشه.
درست.
بعد دو روز بعد متوجه شد خب اگه این درست باشه که همون با همون هارپ میتونه کل تاسیسات نظامی ایران نابود بکنه. نوشت نه این ما اشتباه کردیم، ما این گزارش رو منتشر کردیم و این عدس، این یه اشتباه مثلا تحریریه بوده که منتشر بکنه. ولی الان هم دوباره همین کار رو دارن تکرار میکنن، به جای اینکه قبول مسئولیت بکنن اولا اطلاع رسانی نمیکنن. من گفتم که مثلا ارتش بیانیه رسمیش گفتش که حادثه تمرینی بوده، بعدن واکنش های عرفانی نشون میدن. یعنی مثلا فرمانده ارتش گفته بود ما 30 سال دنبال شهادت میگردیم، این عزیزان
تبریک گفته بود اصلا، تبریک و تسلیت. آره
100 ساله رو یک شبه رفتن. آقای روحانی هم که خب میدونید که از ویژگی های حضرت آقای روحانی روزه خوندنه، امروز یه روزه خون، گفتش اصلا اینا تو دریا شهید شدن اجرشون 10 برابر بیشتر از چیز بوده، بقیه کسایی که مثلا سایر جاها شهید میشن. یه حالت غمگین و یعنی این واکنش های رسمی به جای اطلاع رسانی شفاف
یا حداقل معذرت خواهی یا حداقل پیدا کردن اون کسی که به حال این اشتباه رو انجام داده. این رو هم میگه حادثه بوده، جایی به خطای انسانی حتی اشاره کردن که مثلا مثل اون هواپیما مسافری که به هر حال خطای انسانی بهش میگفتن.
توی بیانیه ارتش به نقص فنی در تولید موشک اشاره شده بود.
نقص فنی
ناره نفس فنی رضا یعنی یکی تو محل قبل تر از اون اشتباه خطای انسانی کرده.
حالا بعضیا از اون ور یه سری نظرات حالا که گفتین رو به تحریم ها هم یه جورایی بعضیا اشاره میکنن که مثلا به خاطر به قول معروف حالا موشک ها یا به خاطر سیستم راداری که به هر حال نمی وارد نمیشه و به خاطر تحریم ها یک سری چیزها رو نمیتونن وارد بکنن. نظر راجع به این چیه؟
این تحریم ها قطعا تو خیلی از حوزه ها اثر گذاشته و همه خود مسئولین جمهوری اسلامی اصلا خیلی از تحریم ها اعمال میشن که اثر بذارن
به خاطر تجهیزات دیگه عملا تجهیزات راداری.
ولی یه نکته مهم وجود داره، اساسا صنایع موشکی جمهوری اسلامی رو بارها آیت الله خامنه ای به عنوان نماد دوران نماد پیشرفت در دوران تحریم اعلام کرده. یعنی همین اخیراً هم که سخنرانی کرد در مورد خودروسازی صحبت کرد، گفت ما تو دوران تحریم چجوری تحریم کردن، ما تو صنایع موشکی و نظامی و اینا چجوری تونستیم پیشرفت کنیم، چرا تو خودروسازی نمیتونیم. از قضا این حوزه موشک یکی از حوزه هاست که یک نماد سپاه پاسداران آقای خامنه ای و تمام نهادهای نظام هستن که همیشه این رو به عنوان الگو معرفی میکنن
که میگن تحریما رو شکست بدیم اینطوری،
که نه تحریما اینجا بر ما هیچ اثری نذاشته و ما پیشرفت کامل کردیم. اگه بقیه حوزه ها مثل موشکی بشیم دیگه به اون تمدن اسلامی میرسیم.
تو رو خدا نشین، آره باید بگیم تو رو خدا نشین با باقی جاها، چون همین تو همین یه مورد که تا به حال این دومیش بوده متاسفانه.
حالا تا برسیم به اون چیز باید بالاخره کشته زیاد بدیم دیگه، کشته هم از شهروندان عادی طبق معمول.
متاسفیم به هر حال. ممنونم ازت رضا حقیقت نژاد، رو در توییتر هم میتونید با همین شناسه فالو کنید. همین شناسه بود یا شناسات یه چیز دیگه؟
آره همین شناسه
رضا حقیقت نژاد
به فارسی. بعد
مرسی قربونت، مراقب خود باش. I got myself together and no you ain't no friend of mine, there'll be no more tears for you now. You see, I'm moving on fast. Finally got the past to go leave this pain behind. You cut deep, babe, but you don't see. And you don't care, and you don't bleed. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You cut deep, babe, and now I know. Your sweet, sweet words were off the shelf. The news is hot, but dynamite. It goes boom, boom.
من یه جوری به این رزمایشای توأم با خطای انسانی عادت کردم که همین الان یه کلاهک هستی وسط تهران منفجر بشه یه ذرم تعجب نمیکنم. اما انصافا از حق نگذریم، سامانه دشمن شناسیشون داره خوب پیشرفت میکنه. از دانشجو رسیدم به ارتشی، همین فرمون جلو برن خدا رو چه دیدی. نقطه بعدی خطای انسانی خود بیته.
بله خیلی ممنونم از شما. البته دیگه بیت که میدونین دیگه خط قرمز چیزه، خط قرمز خطای انسانیه دیگه. الکی بیتو ببین قاطی ماجرا نکنه، آقا ناراحت میشه ها. به هر حال مرسی. اینی هم که گفتین اگه بمب اتم وسط تهران منفجر بشه تعجب نمیکنین، خب بدیهیه، چون قبل از این بخواین تعجب کنین دور از جون پود شدین حتی اگه ساکن تهران باشین. خیلی ممنونم از تماس شما. اما دوستان حالا بحث خطای انسانی و شلیک به نافچه راجبش صحبت کردیم، کمی هم راجب شلیک به هواپیمای مسافری صحبت بکنیم. بعد از اینکه سپاه پاسداران به هواپیمای مسافر برای خودمون شلیک کرد 176 نفر رو کش، تا همین امروز همه شاکی بودن که چرا هیچ کس سر این قضیه محاکمه نشد. از اونجا که مسئولین ما خیلی به حرف و نظر مردم اهمیت میدن، میخواستم بگم دیگه بالاخره شروع کردن به تشکیل دادن دادگاه ها و تا امروز که من خدمت شما هستم 13 نفر در ارتباط با سقوط هواپیمای مسافربری محاکمه و محکوم شدن. حالا البته این 13 نفر از عوامل شلیک نبودن ها، از معترضین به شلیک بودن، ولی حالا چه فرقی میکنه، به هر حال در ارتباط با همین فاجعه بوده دیگه. این نشون میده که مسئولین یعنی نسبت به خواستهای مردم و ساقط شدن هواپیمای مسافری اصلا بی تفاوت نیستند. ظاهرا این افراد در مقاطع مختلف، حالا یا در تجمعات یادبود یا تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند و یه سوال خیلی گستاخانه پرسیده بودن. سوالشون هم این بوده، البته با عرض معذرت از مسئولینا، سوالشون این بوده که چرا موشک زدین به هواپیمای مسافربری؟ این 176 نفر رو چرا کشتین؟ بعد خب دیگه بچهای سپاه و مسئولین امنیتی هم بنده خدا کاسه صبرشون اندازه‌ای داره دیگه. دیگه وقتی سوال‌ها از حد میگذره، خب اونا هم به هر حال مجبورن بیسیم بزنن میثم و عمار و یاسر و قاصر و خلاصه دو تا گردان از بسیج و سپاه بیان برای پاسخگویی. از اون پاسخگویی‌های جهادی دیگه. خلاصه گرفتن یه فسینا رو زدن و دیگه کار به دادگاه و محاکمه کشیده. الان فقط تو شهر آمل 5 نفر در مجموع به 30 ماه حبس محکوم شدن. فکر کن، نه واقعا تصور کن، کسی که موشک زده این همه آدمو کشته، الان راست راست برای خودش داره راه میره، اون وقت اونی که اعتراض کرده بعد بره زندان. اینه که خواهشن برای این خودزنی جدید که ناوچه جنگی خودمونو چند روز پیش با موشک زدن، دیگه نرین اعتراض کنین. صبر و تحمل مسئولین ما هم اندازه ای داره دیگه. والا به خدا ظرفیت زندانهای ما محدوده. حالا کاری که شده این برای این بود آمریکا حساب کار دستش بیاد. حالا شما برو اعتراض کن تا بری بغل دست معترضین به شلیک و هواپیمای مسافری. بشین خونه هاتون، خدا رو شکر کنین عوضش امنیت داریم. ده ها برشو آوردی دیکتاتوری را بردیم، نوبرش رو آوردیم، دموکراسی را بردیم. دموکراسی اسم میوه یه ساله مجده و سر میشه تو پیاله، همچی که نزدیکای فلش میشه پر میشه تو ویترینا پشت شیشه. او ای او ای او ای او خیلی جاها میفروشن اونو بازو تو مسته بندی های جور و واجو، اگه نخواه خودتون رو بخوری میکننش تو حلقه با تو سری. او در رابطه با این ماجرای شلیک ناو جماران به ناوچه خودی کنارک گفتیم یه زنگی هم به حاج آقا اندل‌مؤمنین بزنیم ببینیم ایشون چه اطلاعاتی دارن. به هر حال ایشون دستشون به اون بالا بالاها بنده، ببینیم اطلاع خاصی دارن در این مورد یا نه. حاج آقا سلام علیکم.
لنگرها رو بکشید.
الو حاجی،
لنگرها رو بکشید.
چی میگی؟ الو
دوباره تو مداهم ما شدی. ما دستمان بنده وسط دریا.
یعنی چی حاجی وسط دریا چی کار میکنی الان؟
ما داریم میریم بانوانه یکی از متخصصین امور آبی دریایی نظام به این مسئله شلیک رسیدگی بکنیم دیگه.
باری کلا حاجی، بله. نمیدونستم شما تو علم دریایی هم نمیدونستم سر رشته داری.
ما در علوم دریایی لابستر، خرچنگ، خرماهی، شیرماهی، سبزی پلو ماهی، میگو پلو، همه چی سر رشته داریم.
اینا که گفتین البته بیشتر غذای دریایی بودا. خب الان یعنی شما حاجی رو کشتی هستید دیگه؟ آره
بله بله، ما الان ما اینجا کاپیتان کشتی هستیم، داریم
باریکر
دستور میدیم دیگه کارها انجام بشه دیگه.
خدا به خیر کنه. حالا حاجی شما انقدر واردی، بله. میگی به ما جریان این شلیک به ناوچه خودی چی بوده داستانه؟
خب این که چیزو خاصی نبوده دیگه، اشتباه پیش میاد، انسان جایز الخطای دیگه.
عجیبو، یعنی چی 19 نفر آدم کشته شدن؟ این حرفا چیه؟
اونها که سعادت داشتن به مقام رفیع شهادت رسیدن دیگه، چی میخوان؟ انشالله خداوند قسمت شما بکنه دیگه.
عجب، نه قربونت حاجی، انشالله برای شما.
نه نه، ما که هستیم تا تک تک شما رو انشالله راهی نکنیم به بهشت.
بله،
جایی نبریم دیگه، همینجا هست.
بعد حاج آقا شما میگی کاپیتان کشتی هستی، خب الان بله دقیقا دیگه. چیه کار شما اونجا؟
چی، ما نشستیم لوبستر میارن برادرا، ما هم چند وقت یک بار یک دادی میزنیم، لنگرها رو بکشین، لنگرها رو بکشین، اینا میکشن دیگه.
آقا حاجی لنگرها رو که همون اول کشیدن دیگه، چرا هی میگیم بکشن وسط دریا دوباره هی لنگر نمیکشن که؟
نه خواهیم، برای اطمینان دیگه، یه با خدای ناکرده کف دریا تخریب نشه در اثر لنگر.
بعد کشتی شما هم جنگیه؟
بله بله، ما گفتیم یه کشتی جنگی خوب کمکار کرده تمیز باشه، سریعتر بریم رسیدگی بکنیم
دیگه. الان داریم میرین رسیدگی کنین به این ماجرای شلیک یعنی؟
نه دیگه، این تمام شد، داریم برمیگردیم. الان برای ما لوبستر آوردن دیگه، باید کم کم مشغول بشیم.
عجب.
شما مزاحم نشو دیگه.
نه بابا، وایس حاجی کار دارن، جدی داریم برمیگردیم. الان خب چی بود نتیجه تحقیقاتتون؟ چی بود؟
ما هیچ دیگه، رفتیم از فاصله دور یک نگاهی کردیم، یه چند تا لابستر هم گرفتن برادر ها که الان داره صرف میشه، الان هم داریم برمیگردیم به حال و به علاقه.
لابستر نیست آجی، لابستره.
همون دیگه،
نتیجه تحقیقات رو نگفتید.
برادر ما این کاپیتان ناوچه این اشتباه کرده، خودش رو در برابر موشک نو جماران قرار داده
گرد جان؟ یعنی اونا رفتن خودشونو زدن به موشکه؟
بله دقیقا دلو.
عجب.
برادر عبدالله یه دونه از اون ولستر لیمویه ها برای ما بیار، این گیر کرده.
حاجی میگم بعد نگذره، این ماموریت های شما برای خودش عالمی داره.
بله، پس چی فکر کرده؟
ای بابا،
ما بسط دریا داریم، همینجوری میریم میام به اسلام و مسلمین خدمت میکنیم، همینجوری خشک و خالی نمیشه.
بله بله،
تازه اسلام اجازه نمیده ما بریم جلوی کشتی صلیب بشیم با کسی اینطوری باشه.
چی صلیب؟ ها، مثل جک و روز توی تایتانیک منظورتونه؟
بله تفضل. بابا
ای بابا،
اجازه به آوردین بلستر رو، این بازش کن دیگه، این گیر کرده، دستای نحیف ما زورش نمیرسه. بابا بشه لابستر با بلستر.
حاج آقا یه بار دیگه بگم، اون لابستره، این یکی هم دلستره، یعنی
برا خجالت بکش.
عجب بابا،
مزاحم ما نشو، ما صدای تو اصلا دریا زده میشیم. به به، اجازه بده اینو، همون لابستر با بلستر از عقضیه بهشتیه.
باشه آقا، بریم آقا بریم، حاجی یه وقت عقب نمونه از لابسترش و ولسترش. بریم بریم به کارمون برسیم.
لبای شست بوم به لب و من تا چشمون بره برام، دستت میپیچه داره تنم، برات بالا پایی میپرم، میدونم از همه بهترم، میکنم ایبناتیز بلدم، چشم میشه رو بردنم، هرکی میبینه میشه فنم. لوی دای لوکا لیوی ما بست لایف، میره بالا ودکا نوسته کوکا ما بدی شیبی میده پیجا
عزیز، من عادت کردم به این آقای جهرمی وزیر جوان هر روز فوش بدم به خاطر نوشتن اینترنت، یعنی از قبل اینکه گوشی رو بردارن شروع میکنم به فوش دادن تا وقتی ندش بیاد.
خیلی ممنونم جناب آقای جهرمی وزیر جوان، جیم پوش، خوشتی، فضا نورد، ببین کاراتو، بعد میگی ملت چرا فوش میدن. مرسی از تماس. فوش ندیم، ولی فوش خوب نیست دیگه، مثلا بگین جهرمی دقت کن، اینجوری مثلا بریم. بله،
آقای یاسر، این رسانه های ضد انقلاب چی میگن؟
چی شده بنت الهدا جان، چرا پریشانی؟
راستی میگن نافچه خودمونو زدیم آقا یاسر، برادرها چی کار دارن میکنن؟
بنت الهدا جان بد به دلت را نده، حتما خیریتی درش بوده.
آقا یاسر این دختر سید کاظم صبح زنگ زده بود، خدا سری شاهده من همین رو گفتم، گفتم حتما خیریتی درش بوده.
خوب گفتی بنت الهدا جان.
آقا یاسر خیلی عذر میخوام، تا من اینو گفتم برگشت گفت آخه تا کی هر خیریتی رو به پای خیریت بذاریم. بعدشم تق گوشی رو قطع.
استغفر الله بنت الهدا جان، استغفر الله، با اینا معاشرت نکن، ایمانت به نظام باید محکم بمانه، اینا فقر بصیرت دارن.
آقا یاسر خدا خیرت بده، حرف که میزنی این دل من همچین به نظام قرص میشه.
حالا من فردا با سید کاظم هم بعد از نماز صحبت میکنم، سبیهش رو کمی ارشاد کنه.
آقا یاسر الحمدلله در مملکت نائب برحق امام زمان چه دشمن ما را بکشد چه برادران ما را اشتباهی بکشن شهید به حساب میاد.
بله انشاءالله قسمت همه ما بشه.
انشاءالله آقا یاسر، انشاءالله، انشاءالله.
کاش این جنگ زودتر تموم شه، آتش بس اعلام بشه.
جنگ؟ کدوم جنگ؟ صدام که خبرش مرد، امام هم که رفت ملکوت اعلا.
نه اون که جنگ با بحثیا بود، الان جنگ با فرضیا.
فرضیا؟ فرضیا حمله کردن؟ میدونستم بالاخره حمله میکنم.
بابا فرضایی نه، فرضی گفتم، دشمن فرضی.
درست نشنیدم. ببین اصلا نگران نباش، منم یه زمانی کلی دشمن فرضی داشتم، همش داشتم لنگ و لگد مینداختم بهشون، بعد که آوردنم اینجا آقای دکتر بهم گفت اینا توهمات تن واقعی نیستن.
بعد چی شد؟
هیچی دیگه، آمپول داد بهم زدن، برچم هم خوردم، اونو هم یه کم کم عقب نشینی کردن رفتن، یه شکستشون دادم.
ولی این فرق داره، این دشمن فرضی که من میگم واقعا باعث شده یه ناب جنگی ما غرق بشه.
ای بابا، همینا که تو ذهن من بودن کاش نمیذاشتم برم خودم تا آخرین نفرشون رو شکست میدادم. کسی هم طوری شده؟
آره بابا کلی شهید دادی.
اوه شهید فرضی؟
آخه شهیدم مگه فرضی میشه؟ شهید واقعی.
آخه خیلی ناراحت شدم که الان چیکار میشه کرد؟
نمیدونم، فقط میدونم برخلاف صدام که اون اول شروع کرد، این بار ما اول شروع کردیم، دشمن فرضی کاریمون نداشت.
من میدونم باید چیکار کنیم.
چیکار؟
باید همه مقامات لشکری و کشوری از همین الان شروع کنن قرص بخورن و آمپول بزنن. مطمئنم مثل من دشمن فرضیشونو خیلی زود وادار به عقب نشینی میکنن.
آره بابا تو هم مگه اونا مثل تو دیوونن؟
خب پس آتش بس اعلام کنیم،
یعنی تسلیم بشیم. صدامو لوله کردیم اون وقت به دشمن فرضی تسلیم بشیم؟
حالا واقعا ناب ما غرق شده، یه مقدار عجیبه.
چیش عجیبه؟
آخه ببین دشمنای فرضی منم درسته بهم حمله میکردن، ولی هر چقدر هم میزدنم واقعا چیزی نمیشد، یعنی حتی جاش هم نمیموند.
ببین خب راستش اینجوریه که خودمون ناومونو زدیم، یعنی اومدیم بزنیم تو دشمن فرضی، خورد تو ناو غرضی.
حالا فهمیدم. آره اونجوری پیش میاد. منم خیلی از این بلاها سرم اومده. ببین یه بار اومدم دشمن فرضیمو با لگد بزنم، محکم زدم توی تیر چراغ و آخ سه ماه با هم تو گچ بود.
آخه میگم کاش واقعا یه کسی ما رو از دست این دشمن فرضی نجات بده. دفعه قبل یادت اومدیم بزنیمش خورد تو هواپیمای مسافر بری؟
اینو گفتی یادم افتاد، بدتر از اینم داشتم. یه بار دشمنای فرضی از همه طرف دوره کرده بودن منو، بهشون گفتم آی نفت کش بیان جلو، من یه نفر شما همه اولی اومد جلو زدم وسط پاش، همونجا نشست دیگه بلند نشد. دومی اومد یه کفگرگی گذاشتم وسط صورتش، اصلا شکلش عوض شد. اومدم کله بزنم و سومی هم دراز کنم که با کله زدم تو شیشه. حالا نگاه تمام این سر من اینجا جای بخی هست، نگاه سنگین ترین شکستم از دشمن فرضیمون بود. حالا دیگه گفتی هواپیما، یاد اون افتادم.
حالا واقعا دکتر بهت آمپول داد خوب شدی؟
آره دیگه خوب شدم، همشون رفته.
پس حق با توه، بیا بریم پیش دکتر، تو رو اگه خوب کرده مطمئنم مسئولینمونم میتونن خوب کنه که انقدر نجنگن با دشمنای فرضی.
آره من که از اول گفتم دکتر متخصص نبرد با دشمن فرضیه.
دکتر کجاست الان؟ تو اتاقشه؟
آره فکر کنم. دکتر
دکتر دستمون به دامنه،
نگران نباش تو، تو آمپول میزنه همه این دشمن ها میرن خودشون.
دکتر بیا سرداران دلاور ما رو از دست دشمن هاشون نجات بده.
دکتر
یک رو گذشت باز از اون ساعت که 5 سال پیش رفتی با اون ژاکت، ژاکتی که من به تو هدیه دادم اولین دوشنبه اون رفاقت. یادم چشمای تو برزم از تعجب از اون همه سخاوت، اما این آخرین هدیه من بود تا یه وقتی برات نشه عادت. حالا من بایستادم توی سرما، سوز میاد باد میاد از اون بالا، یه پیراهن نازک تنمه، میلرزم مثل اسکیمو. پول ژاکتم رو پس بده، پول ژاکتم رو پس بده.
ای بابا یکی پول ژاکت اینو پس بده.
پول ژاکتم رو پس بده.
کی پول ژاکت اینو بده؟
پول ژاکتم رو پس بده.
خیلی ناراحته بیچاره، تابستونه، من نمیدونم الان ژاکت میخواد چیکار. ولی
وقتی 41 ساله که به افرادی مثل معظمله و دار و دستش عادت کردیم، مسلماً به چیزای دیگه هم عادت میکنیم، مثل نداشتن زه بغل پراید، مثل تون ماهی 14,000 تومانی،
یا خدا،
مثل کرونا، مثل گیر دادن به پوشش و هزار چیز دیگه. ما کلن مردم قانعی هستیم.
خیلی ممنونم دیگه. زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی آشیکش که خاله شده برای خیلی ها دیگه، چیکار میشه کرد؟ یه شعری هست میگه در کف شیر نر خونبارهی، غیر تسلیم و رضا کوچارهی. همینه. حالا ای کاش اینا شیر بودن، البته خیلی هم البته شیر نیستن، ولی حالا به هر حال مرسی از تماس شما. کامنت چی داریم ملینا؟
سپیده توی اینستاگرام نوشته آقا میگم مطمئنی توی 8 سال جنگ صدام موشک میزد بهمون؟
والا دیگه. احمد گفته داداش تو محل ما یکی از موقع دعوا اول خودشو خط خطی میکنه بعد تعریفو.
حمید هم توی فیسبوک نوشته من هم به این عادت کردم که هر هفته برات پیغام صوتی بذارم و تو هیچ کدومو پخش نکنی، این دیگه برام عادی شده، ولی عیب نداره بازم برات پیغام میدم قربونه.
با یه عالمه ره. بابا پخش میکنیم دیگه، پخش میکنیم. دم شما گرم. میریم یه چند ثانیه بعد سراغ خبرها، همکارانم از رادیو فردا 5 دقیقه خبر براتون میخونن، برمیگردیم هستیم دوباره با ادامه برنامه.